صدای انقلاب.
کوچه باغ انتخاب.
مریم بودو، مگه صدای بوق ماشین رو نمیشنوی؟
اومدم بابا، بذار اطلاعات کپی بشه. آها تموم شد، بریم.
بودو فقط مراقب باش تو پله ها نیفتی نامزدت منو بکشه.
تو روزی 100 بار منو میکشی. سلام آقا عرفان، تقصیر من بود، ببخشید. همین اول بگم تا این مهران شلوغش نکرده.
آره به خدا، من 2 ساعت آمادم، ایشون کنفرانس دارن، فکر میکنه تز دکترا میخواد ارائه بده. والا چه خبره؟
خوبه منم مثل تو بیخیال باشم، دم امتحان بودو بودو دنبال جزوه و کتاب.
سلام بودو، این چقدر بحث میکنی؟ بس دیر که اومدین، دعواتونم آوردید واسه من. مریم خانم، کنفرانس در مورد چی هست حالا؟
این همش دعوا داره با من. مردم برادر دارن، منم برادر دارم.
برو بابا.
والا در مورد لزوم تایید صلاحیت کاندیدها، انتخابات و شورای نگهبان و اینا. آخ اینا موضوع بود داد به من، اصلا حوصله‌شو نداشتم. اگه مجبور نبودم اصلا سراغ این موضوع نمی‌رفتم.
با کدوم استاده؟ نکنه استاد مرادیه؟
آره تو هم باهاش درس داشتی؟ خیلی نچسبه، اذیت می‌کنه. آخ این موضوع چیه؟ انگار قحطی اومده.
بابا 100 بار گفتی، منم جوابتو دادم. الان انتخابات دیگه، یه دلیلش اینه که باید از لحاظ قانونی و حقوقی بررسی بشه. موضوع دیگه، مثلا میخوای حقوقدان بشی یا؟
حالا این همه موضوع بی خیال. استاد میخواست بگه تو چیزی از قانون و انتخابات سر در نمیاری، این موضوعو داد به من. منم که کم نیاوردم، کلی کپی پیست کردم براش.
تقصیر خودته. بی خودی هفته پیش برگشتی گفتی نمیخوام انتخابات شرکت کنم و کلی حرف زدی. استادم حالتو گرفت، انصافا خوب کاری کرد. تا تو باشی همه نظرات جذابتو رو نکنه.
حالا واقعا نمیخوای شرکت کنی یا همین جوری یه چیزی گفتی؟
نه بابا بیکارم مگه، واسه چی رأی بدم؟ آخه اصلا مگه فایده داره؟
این هنوز به سن قانونی نرسیده که بخواد رأی بده.
بس مهران، خسته نشدی انقدر به من تیکه انداختی؟
مریم خانم از شما بعیده، مثلا من و شما بریم رستوران.
منم میام.
من بگم یه چیزی انتخاب کن سفارش بدیم، ولی تو هیچی انتخاب نکنی. اگه من نون و ماست سفارش دادم یا پیتزای سبزیجات، شما نباید اعتراض کنی.
من پیتزا میخوام.
وا چه ربطی داره، چرا اعتراض نکنم؟ خب غذای خوشمزه دلم میخواد.
وقتی توی تصمیم گیری های اساسی مشارکت نکنی، حق اعتراض نداری دیگه. به خاطر دلایل بیخودی که این بده و اون بده و فایده نداره و خوب نیست و اینجور چیزا که آدم از حق طبیعی خودش کوتاه نمیاد.
چی بگم والا، من کلی ایراد گرفتم به شورای نگهبان و تایید و رد و اینجور چیزا. لابد اینا رو بگم استاد مرادی رسما منو از کلاس اخراج میکنه. اما خب سوال اکثر بچه هاست، مثلا اکثر شورای نگهبان پیرن، بعدم چرا باید این 12 نفر برای بقیه تصمیم بگیرن؟
یه لحظه صبر کن مریم، انتخابات رئیس جمهور و نماینده و اینا مثل انتخاب شوهر که شوخی نیست.
دست شما در نکنه.
4 سال یه بار عوض میشن، ولی اگه بد باشن تا آخر عمر هممون باید بزنن تو سرمون فقط.
من یه پیشنهاد شگفت انگیز دارم برات.
آخ جون من زهر پیتزا.
فقط فکر خوردنه. آقا عرفان شما بفرمایید.
اگه من تونستم مریم خانم رو قانع کنم واسه رأی دادن، به اونم میرسیم آقا مهران.
عمرن اگه بتونی. ایشونو من میشناسم، خیلی یه دنده است. اما اگه قانعش کردی، نهار امروزتون با من.
قول دادی یا؟ خب امروز یه جلسه پرسش و پاسخ گذاشتم تو دانشگاه. من و بچهای بسیج هماهنگیشو انجام دادیم. اما قبلش میتونم هماهنگ کنم شما بیای سوالاتتو از کارشناس بپرسی. بد نیست برای کنفرانست. تازه میتونی سوال و جوابا رو مثل یه ویژه نامه تنظیم کنی، بدی بسیج دانشگاه به اسم خودت چاپ کنی. یه تیر و چند نشون. یه سری اطلاعات هم جمع میکنی. فکر کنم به نفعت باشه. حداقلش جواب سوالای خودتو میگیری دیگه. سلام آقای دکتر.
سلام.
خوبین؟
ممنونم.
آقای دکتر، ایشون همون خانم مریم سمی هستن، نامزدن.
بله.
که صبح گفتم خدمتتون.
در خدمت هستم.
یه سری سوال دارن که میخوان به صورت یه نشریه کوچیک قبل انتخابات منتشر کنن.
سلام آقای دکتر، خسته نباشین.
ممنونم.
آقای دکتر، اولین سوالی که ذهن منو خیلی درگیر کرده اینه، بر چه مبنایی شورای نگهبان صلاحیت‌ها رو بررسی می‌کنه؟
یکی از دلایلی که در نظام اسلامی قدرت کسی رو قبول کنیم، صلاحیت داشتن اون شخصه.
بله.
حالا صلاحیت چطور بررسی میشه؟ بر اساس اسلام. در اسلام پذیرفتن حاکمیت هر شخصی ممنوعه، مگر اینکه دارای معیارهای مشخص و پذیرفته شده باشه. رهبر انقلاب، ریاست جمهوری، مسئولان سقوبا، حتی شورای شهر و روستا هم باید شرایط و معیاری داشته باشن.
بله.
البته هر کسی در جایگاه مقامی که داره شرایط صلاحیتش فرق داره. رهبری تاکید دارن که وقتی شرایط و معیارهایی که برای هر پست تعیین شده از سوی شخص دارای مقام رعایت نشه،
بله،
خود به خود اون شخص مسئولیت و سمت خودش رو از دست میده و فرق نمی‌کنه که چه جایگاهی داشته باشه.
درسته.
تعیین صلاحیت فرد بر اساس تقوا، عدالت، تدبیر و درایته.
بله.
که اگر این نکات رو رعایت کنه، یعنی صلاحیت به عهده گرفتن مقام نمایندگی، رئیس جمهوری یا غیره رو داره.
پس برای نماینده‌های اقلیت چی؟
اونا هم بر اساس همین معیارها، یعنی تقوا، عدالت، تدبیر و غیره بررسی میشن. میدونید که این شرایط فقط مخصوص مسلمونا نیست.
آقای دکتر ببخشید.
خواهش
میکنم. میخوام بدونم برای تایید صلاحیت اصلا چه نیازی به شورای نگهبان هست؟
ببین خانم سمی، به هر حال این موضوع رو یه کسایی باید بررسی کنن که صلاحیت داشته باشن دیگه. وظیفه شورای نگهبان یه امر نظارتیه، چه در حوزه قانون چه در انتخابات. همه جوامع اینو پذیرفتن که در اداره جامعه باید یه ساز و کاری باشه که به این امور نظارت کنه. شما تو زندگی اجتماعی روزانه هزاران مورد از نظارت رو میبینید. تو مسابقات ورزشی، تو رفت و آمد روزانه، تو مدرسه و دانشگاه، محل کار، افرادی به عنوان داور، ناظم مدرسه، پلیس و اینا هستن که این وظیفه نظارتی رو تو حوزه خودشون اعمال میکنن تا همه چیز بر اساس نظم و قوانین و مقررات انجام بشه. پس نظارت برای حیات اجتماعی انسان‌ها امری ضروریه. شورای نگهبان هم با هر عنوانی در کشورهای دیگه وجود داره. در جمهوری اسلامی ایران با همین عنوان و در کشورهای دیگه با عنوانای دیگه. نهادهای مثل دادگاه قانون اساسی، دیوان عالی فدرال آمریکا، شورای قانون اساسی و مثل اینا. جمهوری اسلامی ایران هم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این سازوکار بسیار مؤثر رو در نظر گرفته. قبل از انقلاب ما سازوکارهای نظارتی قانونمندی نداشتیم. نظام‌های قضایی به دو صورت پیشینی و پسینی عمل می‌کنند. اما چارچوب قانون اساسی ما نظارت پیشینی رو در نظر گرفته و کلیه مصوبات مجلس پیش از نهایی شدن باید به تایید شورای نگهبان برسه. بنابراین ما هم دو شیوه نظارتی داریم، ولی تشخیص قانونگذار این بوده که مصوبات مجلس نظارت پیشینی داشته باشه و نسبت به مصوبات دولت نظارت پسینی اعمال بشه.
چه جالب. ممنون آقای دکتر. یه سوال دیگه هم داشتم. آقای دکتر، چرا باید 12 نفر بتونن برای 80 میلیون تصمیم بگیرن؟
نه، اینطور نیست که 12 نفر تصمیم بگیرن.
بله.
در ایران قانون اساسی با رأی مردم نهادی به نام شورای نگهبان تشکیل داده و اختیارات و وظایفی داره. اما اینکه چرا فقط فقها و حقوقدان‌ها عضو به این نهاد هستن، توی قانون اساسی کاملا توضیح داده میشه.
بله.
که مربوط به بررسی قوانین از جهت قانونی و شرعیه که قوانین از همه جهت بررسی و مصوب بشه.
خب آقای دکتر، حالا یه سوال دیگه. چرا اعضای شورای نگهبان غالبا پیر هستن؟
معمولا تو نهادهای مشورتی و نظارتی افرادی رو به کار میگیرن که دارای تجربه، دانش بالا و قدرت تشخیص مناسبی باشن، در حالی که در نهادهای اجرایی عمدتاً به تحرک بالا نیازه. درباره شورای نگهبانم که یک نهاد غیر اجرایی و نظارتیه، همین امر صدق میکنه و بیشتر نیازمند افرادیه که تجربه زیاد داشته باشن. این مسئله درباره نهادهای مشابه شورای نگهبان بقیه کشورها هم هست.
بله.
برای نمونه میانگین سنی قضات حین ورود به دیوان عالی فدرال آمریکا 45 ساله و میانگین سنی خروج از دیوان هم به 83 سال رسیده.
چه جالب.
میانگین سنی اعضای شورای قانون اساسی فرانسه هم تو سال 2017 72 سال اعلام شده. اما تو شورای نگهبان برخی اعضا تو 36 یا 40 سالگی به عضویت در اومدن و میانگین سنی اعضای شورای نگهبان زیر 70 ساله که از میانگین جوامع دیگه کمتره.
درسته. آقای دکتر، تفاوت رد صلاحیت با عدم احراز صلاحیت چیه؟
رد صلاحیت به این معنیه که مسئولین مربوطه علم قطعی و یقینی برای نبود شرایط ماده 28 قانون انتخابات در فرد داوطلب ندارد.
بله.
که در این صورت فرد حق شرکت در انتخابات به عنوان نامزد انتخاباتی رو نداره. عدم احراز صلاحیت هم به این معنیه که ناظران علارغم انجام تحقیقات زیاد نتونستن در خصوص شرایط موضوع ماده 28 علم قطعی کسب کنن. آقای دکتر کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نمونه از رد صلاحیت رو اینطوری توضیح داده که برخی افراد که احراز صلاحیت نشدن به هنگام نام نویسی آدرس و شماره تلفنی دادن که الان نه تلفن اونا درسته نه آدرسشون و مشخص نیست این افراد کجا زندگی میکنن و چی کارن.
بله.
اگه دسترسی به این افراد داشته باشیم میتونیم از مراجع چهارگانه درباره اونا استعلام بگیریم و اگه اونا تایید کردن به طور طبیعی فرد تایید صلاحیت میشه. کسی که صلاحیتش احراز نمیشه به معنی اینه که شرایطو نداره، یعنی در این بازه زمانی کوتاه شورا نتونسته صلاحیتو احراز کنه. همچنین کسی که احراز صلاحیت نمیشه به معنی این نیست که شرایط داشتن پست‌های دیگه تو کشور رو نداره، بلکه شورا صرفاً نتونسته صلاحیت اون شخص رو برای نمایندگی تایید کنه.
درست. آقای دکتر ببخشید که اینقدر وقتتون رو گرفتم. سوال آخرم اینه، شورای نگهبان از نظرات کارشناسان و متخصصان استفاده میکنه یا نه؟
خواهش میکنم، اختیار دارید. بله حتماً. شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی از نظرات کارشناسی از دو بازوی پژوهشی خودش تو قم و تهران بهره می‌برد.
بله.
تا نظرات از دلایل کافی و کارشناسی برخوردار باشه. نظرات این دو مجمع پیش از هر جلسه شورای نگهبان در اختیار اعضا قرار می‌گیره و نظر نهایی رو اعضا اعلام می‌کنن.
درسته.
علاوه بر این اگه لازم باشه از نمایندگان و کارشناسانی از دولت، مجلس و دستگاه دیگه هم حسب مورد و موضوع جلسه درخواست میشه.
ممنون آقای دکتر، ممنون که وقتتون رو در اختیار من گذاشتین.
انجام وظیفه بود، خواهش میکنم.
آقای دکتر، مریم خانم تو رأی دادن یکم دودله، نظرتون چیه؟
چرا رأی ندیم؟ رأی دادن حق شماست. اگه از این حق خودتون رو محروم کنین بقیه به جای شما تصمیم میگیرن. آدم عاقل اونیه که هرگز حق خودشو به کسایی که نمیدونه نظرشون چیه واگذار نکنه. شما با تحقیق و بررسی سعی کنون کسایی رو انتخاب کنی که یه سال دیگه یا چند وقت دیگه یا در آینده پشیمون نشی.
چشم آقای دکتر، من به شما و عرفان قول میدم که راجع بهش فکر کنم.
خیلی عالیه.
چطور بود مریم؟
خیلی خوب بود.
یعنی دیگه الان به علمت اضافه شد دیگه؟
بله.
خب حالا نظرت در مورد رأی دادن چیه؟
والا چی بگم؟ خب دلم میخواد تو برنامه های کشورم دخیل باشم، تو تصمیما و اتفاقاتش، ولی باید خیلی با دقت پیش برم. در ضمن نمیخوام یکی بره برام قضا بگیره و من حق اعتراض نداشته باشم.
بچه من نمیدونم چرا یهو دل درد گرفتم. به نظرم باید سری برم خونه، حالم بده.
کجا؟ حالا که ما به نتایج مثبت رسیدیم دلت گرفتی؟ شرمنده، باید پیتزای ما رو ردیف کنی.
نه بابا، بدجور دل درد دارم. این خواهر ما تکلیفش با خودش روشن نیست، همیشه یه دنده است. نمیدونم چرا به ضرر من که میشه اینقدر زود تغییر موضع میده. بابا ثبات داشته باش.
نه ترس، بیا ناهار مهمون من. مثلا امروز سالروز آشنایی من و مریم ها.
پس سالروز بدبختیته.
دست شما در نکنه آقا مهران، نوبت شما هم میرسه.
میگم آه، دلم داره خوب میشه، بزن بریم، خیلی گشنمه.
شیکمو بچه ها فقط زود برگردیم آخه من کنفرانس دارم، میخوام یکم آماده بشم.
بازی شده.